در واقع یکی از مهمترین نکاتی که ما ازش غافلیم نیست. کشورهایی مثل آمریکا حمله به زیرساخت‌های سایبری خودشون رو معادل به حمله به در واقع مرزهای خودشون اعلام کردن و خیلی دوست دارن بگن ایران داره به ما حمله میکنه، بعد بگن خب معادل این قانون ما ایران چون اومده به مرزهای سایبری ما حمله کرده و مرزهای واقعی ما حمله کرده، حمله کنیم بهش، اجازه داریم. باید مواظب باشیم ما رسانه‌ها در دام این داستان نیفتیم، چون به شدت رسانه‌های دشمن به این مورد علاقمندن و دارن روش کار میکنن. بعد در مورد دوم جسارتا من قبول دارم که ما نهادهای امنیت سایبر سکیوریتی زیاد داریم، پلیس فتا هستش، نمیدونم سازمان پدافند غیر عامل هستش، فلان هست، اما اینا تعریف کار داره. پلیس فتا هیچ وقت نمیاد مثلا حمله سایبری بین المللی رو ردیابی بکنه. پلیس فتا در حد سرویس دهی به امنیت سایبر مردم در حوزه اصطلاحا میگن P2B یعنی peer to business یا C2B حداقل customer to business یا customer to G گاورمنت میاد این کار میکنه، اما پدافند سایبری شده. ولی موافقم که بعضی از سازمان ها وظیفه خودشون رو باید انجام میدادن و ندادن. ما یالا مرکز آپا داریم، مراکز آپایی که ما طراحی کردیم این همه واسهشون هزینه کردیم کجا هن؟ مرکز ماهر به عنوان مرکز دولتی زیر مجموعه وزارت ارتباطات بعد نیست حداقل اون سایتش یه اشاره به این مورد بکنه، چهار تا اطلاعات به مردم و متخصصان بده. من با اینها موافقم، اما اینکه تنوع داشته باشیم در این حوزه به نظرم نه. ببینید ما میگیم سیستم قضایی ما دادسرا داره، دادگاه داره، وکیل داره، آقا این همه میخوان چیکار؟ اینا لازمه ای همچی دفاعی هست. ما باید همچی تنوعی در ابزارها و در ساختارهامون داشته باشیم. اما اینکه بعضی از ساختارهای ما افیشنت نیستن، کارآمد نیستن، من هم موافقم.
بابا امیدی ببخشید میکردتون نکنید، من این منظور اینه که ما بعضی وقت موازی کاری داریم زیاد انجام میدیم. اینکه مثلا نیاز داشته باشیم پلیس فتا بله واجا کار کنه، نیروی مسلح باشه، پدافند غیر عامل باشه، قرب سایبری باشه، اینا همه دوست همین شوره فضای مجازی مسائلی که هستن. مسئله اینه که هدف گذاری یا متولی معلوم نیست، یا مثلا بگم خطوط گذاری انجام نشده. شما همین در قضیه همین اتفاقی که حالا هفته پیش انجام شده بود، حالا کاری ندارم یک گوشش که هک سایبری مسائل اتفاق، اینو میخوام بگم همین الانش هم متولی کسی مسجد خاصی به عهده نمیگیره که مثلا آقا چه اتفاقی افتاد، کی متوجه مسائل، کی با ضعف ساختاری داشته. این مهمه، این مهمه که بیان سیاست. من گفتم باید هدف گذاری صورت بگیره، هدف گذاری رو صورت بگیره و به سیاست ها و کارکرده هر کدوم از ما اتفاق خیلی نیاز داریم. شما همین الان تو مسائل امنیتی، من الان یه نکته میخوام بهش حتما تاکید کنم. الان بعضی از دوستان میان تاکید میکنن در مسائلی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن، میگن که چرا ایران نیاز به وزارت اطلاعات داره، چه نیازی به سازمان اطلاعات سپاه داره. شما همین الان شما در ایالات متحده آمریکا شاید خیلی فکر می‌کنن سازمان اطلاعات آمریکا CIA. نه عزیزان، آمریکا قریب به 17 16 تا نهاد اطلاعاتی داره که همش از زیر نظر NSA سازمان امنیت ملی آمریکا دارن کار میکنن. این اتفاق خیلی خوبه، ولی از همه مهمتر این که این هماهنگی بودن این مسائل باشه. در مسائل جنگ ارتش سایبری هست، گفتم نکنید در مسائل رسانه‌ای، در مسائل رسانه‌ای کسی هیچ وقت مشت خودش، اصلا میگن در مسائل امنیتی هیچ مشت خودش رو باز نمی‌کنه. شما الان نگاه کنید بزرگترین حمله سایبری که در دنیا اتفاق افتاد سال 2012 بود، حمله اکتبر سرخ. خب چه اتفاقاتی افتاد؟ چه 5 سال طول کشید؟ یا همین الان مثلا شما، این خیلی دوستان بدونم، من همین رو گفتم پشتبند حمله سایبری به مسائل سوخت ایران، حمله هکری گوی سایه سیاه اتفاق افتاده در اسرائیل. خب پس هم به عهده نمیگیره. خب ولی یه کسی داره انجام میده، همون هم اونا میگن که ما نمیدونیم، ما هم میگیم نمیدونیم. اصلش هم همینه. شما الان مثلا در همین حملاتی که در ایران شد از جوان 2010 در استاکسنت یا 2013 یا اتفاقاتی که در همین بهمن‌ماه پیارسال اتفاق افتاد مختص شبکه ارتباطی، بالعکسش هم اتفاق افتاده، بالعکسش هم الان اتفاق افتاده. این که مثلا حمله شده به تاسیسات آب اسرائیل، یا اصلا یکی از بالاترین افتضاحاتی که در اسرائیل اتفاق افتاد هک شدن گوشی آقای بنیگانت وزیر دفاع اسرائیل بود. خب هیچ کی در دنیا نباید بود، ولی این مسئله گفتنش خوبیش اینه که دوستان همون شنوندگان عزیز بدونن که ما در مسئله سایبری، در مسائل سایبری واقعا حرف واسه گفتن زیاد داریم، ولی بس هر کشوری طبیعی هم هست. همین نکته قشنگی شما اشاره کردین در مورد اتفاقی که در اوریل اتفاق افتاد در آمریکا، اون گروهی که 5 میلیون دلار بالاخره بعد از 10 روز گرفتن، باشگاهی از اون بدافزار گرفتن. این همه کشور ما میخوایم بگیم که در مسائلی که در اتفاق میفته نه بیش از حد باید سیاه ببینیم و نه باید بیش از حد خوشبین باشیم، باید واقع بین باشیم.
متشکرم آقای منگولی. همین نکته آخری که آقای اسمانی شاکرم و شما هم در بخش اول صحبتون با همین موضوع بحث رو شروع کردید، توانمندی هایی که در این حوزه در کشور وجود داره. خب ما همین هفته گذشته یک اقدام رو داشتیم و طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران در برابر دزدی دریایی که فکر میکنم بخشی از همون مقابله هم از طریق جنگ الکترونیک بود، یا پیش از این پهپاد آمریکایی که به روی زمین نشونده بودن نیروهای سپاه پاسداران. در این زمینه در حوزه توانمندی که اشاره اول شما هم بود بفرمایید که چه توانمندی هایی در برابر حملات سایبری دشمن وجود داره در کشور.
خدمت عرضتون اصلا که جواب رسیدین و بینندگان شنوندگان عزیز، ببینید اگر فکر کنید که مثلا من یا هر کس دیگه ای حتی متخصصین این حوزه قراره که بیان و بگن ما چه توانمندی داریم، اولا حرف اشتباهی، جسارت منو ببخشید. ما ممکنه توانمندی هایی داشته باشیم اما هیچ وقت توانمندی هامون قرار نیست عرضه رسانه‌ای بشه. ممکنه ما بخشی از توانمندی هامون رو همیشه بگیم، گویی که همیشه هم داره گفته میشه، اما توانمندی های اساسی همیشه باید به عنوان مزیت مطلق برای یک مجموعه باقی بمونه. هنوز آمریکا دنبال اینه ببینه آرکیو چطوری این ایران به زمین نشه، هنوز دنبال اینه ببینه گلوبال هاب چطوری ردیابی شد، چطوری اصلا پترن شد روی سامانه راداری ایران. اینها بحثایی هستش که هنوز در دنیا ما رو لبه و مرز دانش داریم صحبت کنیم. ببین ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که با کمال افتخار اعلام میکنم جزء یک یا دو کشوری هستیم که یوتیوب اون هواپیمای بسیار معروف میستراگن آمریکا رو تونستیم که در فضای خارج از مدارهای عادی پرواز میکنه ردیابی کنیم، بهش هشدار بدیم، طوری که خلبان اون هواپیما باور نمیکرد که توسط پدافند ایران شناسایی شده. ببینید اینها لبه و مرز دانشه. ما داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم که دشمن خودش رو خیلی قشنگتر میدونه. وقتی ما میگیم یوتیوب رو شناسایی میکنیم، پترن یوتیوب رو روی رادار خودمون داری و میبینی و بهش هشدار میدیم، این برای دشمن یعنی که میدونه حتی در مرز خارج از پروازهای نظامی ما قابلیت رصد داریم. اما اینکه چه اتفاقی داره میفته، ببینید لایه‌های مختلف پدافند سایبری در یک جا متمرکز نیست. ما اگر در یک جا قوی هستیم ضرورت نداره در همه جا قوی باشیم، نه که ضرورت نداره لزوما در همه جا قوی نیستیم. ما نیازمند یک توازن و یک برنامه‌ریزی کلی هستیم که این قدرت رو در همه جا داشته باشیم. همون کشوری که برمیگرده یوتیوب رو بهش هشدار میده، آرکیو رو میشونه، گلوبال هاگ رو میزنه، به قول شما پدافندهای امنیتی و ضد امنیتی داره، خب این کشور نباید به این سادگی مثلا در حوزه مثل فلیم، من میخوام برگردونم ذهنها رو برگردونم روی ویروسی که اومد و هنوز کنزه یکی از ناشناخته ترین فناوری ها رو برای کشور ما ایجاد کرد، دست به عصا باشه، باید خیلی قدرتمندتر باشه. گویا اینکه در همه دنیا اینه. ما هنوز چند وقتی بیشتر نگذشت از سر و صدایی که پگاسوس به پا کرد، پگاسوس اومد رئیس جمهور فرانسه و 16 تا از وزرای کشور در آن وقت داشت رصد میکرد، جاسوسی میکرد. یه ویروس در واقع یک بدافزار، ویروس نگم، یک بدافزار که اومده توسط یک حالا شرکت کاملا مشخص در حوزه امنیت سایبر متعلق به اسرائیل به کشورهای دیگه فروخته میشه. من سوالم همیشه این بود که اگر کشور ما مثلا همچین چیزی رو استفاده میکرد، چقدر در دنیا سر و صدا پا میخواستن بکنن؟ همین افرادی که میان سنگ امنیت رو به سینه میزنن، نه مثلا پگاسوس، نه مثلا که فقط برای تهاجم به وجود اومده و کاملا مشخصه کدوم کشور و کدوم شرکت این کار کرد. چرا تو اینجا اگر قرار ما راجع به امنیت صحبت کنیم، همون بزرگوار استاد بزرگوارمون که بفرمودن ما نیازمند کنوانسیون جهانی هستیم، چرا این اتفاقات شکل نمیگیره؟ ما قطعا مزیت‌های خاص خودمون رو داریم. مطمئن باشید اگر مزیتی وجود نداشت همچی حمله‌ای شکل نمی‌گرفت. وقتی ما به جای حمله میشه و به ما حمله میکنن، یعنی در اونجا مزیتی وجود داره که قرار ما رو بزنن به واسطش. پس بنابراین من این رو میتونم بگم به مردم خیلی ساده میشه و باید با مردم کاملا صادق باشیم. همونطور که قدرتمندیم نقاط ضعف هم وجود داره. و باید مراقب باشیم. ببین تو آمریکا برای یک هفته سوخت رسانی به نصف ایالت‌های شرق آمریکا مختل شد، مردم باید تحمل می‌کردن. تو کشور ما خیلی ساده اطلاع رسانی شد و مردم متوجه شدن. در این موارد به خصوص در حوزه سایبر به نظر من باید کاملا شفاف و بدون کوچکترین سیاست با مردم صادقانه صحبت کرد و مردم بدونند. الان ببینید من بیاید اجازه بدید سطح رو یه ذره بیارم پایین تر، بیاید در حوزه فرد صحبت کنیم. بزرگوارم ما حالا استاد بزرگ اجازه بدید این رو تایید بکنن یا نه، ما یکی از آلودین همیشه یا اولین یا دومین کشور آلوده بدافزار موبایلی در دنیا هستیم.
کاملا قبول دارم، کاملا
در حد کاربری خودشون رعایت نمی کنن. الان خود ما ها رو گوشی های تلفن همراهمون چند نفرمون آنتی ویروس اصل نصب کردیم، قفشی کسته نیست. اصلا آنتی ویروس دارین؟ ببین ما بعضی از بحثا رو انقدر از پای نادیده میگیریم که وقتی میخوایم بریم بالاتر در حوزه سازمانی در حوزه گروهی صحبت کنیم هر چی برای گفتن باقی نمیمونه. وقتی کشور ما 116 میلیون خط موبایل فعال داره که قاعدتاً هولوش 80 درصدش گوشی هوشمند میشن، یعنی نزدیک 90 میلیون ما گوشی هوشمند، حالا نمیدونم با رقم تخمینی خودم دارم میگم، گوشی هوشمند داشته باشه، آیا در این سطح امنیت رو رعایت کردیم؟ آیا آموزش لازم به مردم داده شده؟ امنیت، حضرت علی یه حدیث خیلی قشنگ داره، میگه نعمتان مجهولان است حتی والامان. امنیت و سلامت دو تا نعمت تا نباشه مشخص نیست، نعمت مجهوله. آیا ما قدر نعمت مجهول رو دونستیم؟ حالا یه بار حمله شد، آیا میدونیم ما قبل از این 4 بار یه حمله به سامانه سوخت کشور شده بود و دفع شده بود؟ حالا بزرگوارم منو ببخشید اینجوری خیلی ساده و راحت صحبت کنم، به نظر من خیلی هم بد نشد، مردم دیدن این اتفاقات چیه و درک کردن. و حالا جسارت نمیخوام بکنم، خدایی نکرده مثلا کسی بگه آقا تو خوشحالی همچون، نه به هیچ عنوان، اما شاید دیدن این قضیه خیلی هم بد نباشه. ببینیم این امنیت که داره تأمین میشه، ما همیشه قدردانه، من شخصا همیشه گفتم دست نه کس پای بزرگوارانی که دارن از مرزهای کشور من دفاع میکنن و میبوسم، اما اینجا باید قدر اون کسایی که دارن امنیت سایبری کشور ما رو تأمین میکنن بدونن. و اینها افرادی هستن که شاید تو خیابون اگر ببینیشون نتونیم بشناسیمشون، یه جوون، یه نخبه، یه آدمی که اصلا قیافش رو نتونیم باور کنیم که این مدافع حریم سایبر کشور منه. خدا به منو ببخش اگر بخوام کوچکترین خدشه‌ای وارد کنم که بگم امنیت سایبر در کشور ما کم بشه، من خوشحالم، نه به هیچ عنوان. اما این اتفاقات نشون میده چقدر کار این افراد هم مهمه.
درست.
شاید ما لازم باشه در سازمان هامون جایگاه های امنیت سایبر رو به صورت سازمانی و به صورت اداری تعریف کرده باشیم. آیا داریم؟ یا مثلا میایم به هر مسئول آیتی سازمان میگیم خب امنیت هم درست، خودت برو یه فایروال بگیر، نه فایروال هم ست کن، تموم شد رفت. خب مشخصه که وقتی ما به این مورد اهمیت ندیم انتظار زیادی نمیتونیم داشته باشیم. و خب انشالله که این موضوع بیشتر از مد نظر قرار بگیره.
آقای منگولی دو تا نکته رو من از شما بپرسم برای جنبندی. یکی همون نکته که خودتون اشاره کردین در بخش اول که الان باید ببینیم گام بعدی و حرکت بعدی دشمن چه خواهد بود و برای اون آمادگی داشته باشیم. دوم در همین اتفاقی که اخیراً افتاد باز هم درباره شبکه ملی اطلاعات صحبت شد. اگر شبکه ملی اطلاعات رو معنای واقعی و کامل داشتیم جلوی چنین اتفاقی گرفته میشد؟
ببینید بیایم یه مقدار واقعی نگاه کنیم. شبکه ملی اطلاعات چیه؟ شبکه ملی اطلاعات هم ساختاری متشکل از نرم افزار و سخت افزارهایی که در خدمت خدماتی هستش که در کشور وجود داره. خود این شبکه هم حتی قابل نفوذ میتونه باشه. لزومی درسته که امنیت ما رو افزایش میده، اما خود این شبکه هم نیازمند امنیته. قطعا وقتی من بدونم مثلا سیستم بانکی من به جای اینکه روی مثلا یک سرور توی نمیدونم یک کشور دیگه، نمیدونم مثلا چین، مثلا نمیدونم هند یا هر چیز دیگه نگهداری بشه، داخل کشور خودمه، ذریب دسترسی و ذریب در واقع نوده های دسترسی من افزایش پیدا میکنه، خب قطعا خیلی بهتره. اما تمام صحبت و تمام کلام نیست. ما داریم راجع به یک امنیت صحبت کنیم. جناب حسینی کارشناسان امنیت شاید بهتر در این مورد صحبت کنن، من به عنوان شاگرد فقط در این مورد اجازه میدم که فقط صحبت این کار تکرار بکنم. 80% امنیت از روش های متعارف به دست میاد، از راه های بسیار ساده. 20% نیازمند 80% تلاش ما، آن پارتو هم بهش میگن. ما برای اون 80% اولیه که 20% فقط تلاش میخواد، آیا برنامه‌ریزی لازم رو انجام دادیم که الان اونبال 20% بقیه هستیم؟ من فکر می‌کنم همین یه نمونه جواب کار رو داده باشه. امیدوارم که توضیحات هم شفاف بوده باشه. اگر هست هیچ اگر نیست بفرمایید مجدد هر موردی هست تقدیم کنم. الو.
بله بله
در خدمتون هستم.
خدمت هستم. گام بعدی و حرکت بعدی هم قرار شد بگین.
والا گام بعدی رو خیلی دوست ندارم حتی گمان زنی بکنم روش، ولی یکی از سناریوهایی که به نظر من خیلی مهمه، ببینید در کشور ما بعضی از این مهاجمان و این افراد تمایل به ایجاد نارضایتی دارن. خب حالا متاسفانه دیتای ارزشمندی رو هم به دست آوردن. خب این چه ساختاری به شما پیشنهاد میده؟ این افراد ممکنه خیلی ساده بتونن مثلا از این بعد با داشتن دیتای شخصی افراد حداقل من 27 میلیون فکر میکنم، نمیدونم، من رقم رو از جا خوندم، رقم خیلی دقیق نمیدونم، 27 میلیون کارت سوخت شاید بتونن خیلی کارها انجام بدن. برای این حوزه چه کاری میخوایم بکنیم؟ آیا بحث پشتیبانی از دیتاهای ما صرفا بر مبنای نود پشتیبانی مثلا سروریه؟ اون بحث پیمانه‌ای بودن سوخت، بحث حالا سیستم آفلاین و آنلاین همزمانش، اینها رو چه کار میخوایم بکنیم؟ من به شدت میخوام علاقمند باشم و توجه رو جلب کنم به حوزه ایجاد نارضایتی. یک حمله ممکنه حمله منع دسترسی باشه، برای مدت یک سیستم رو از کار بندازه، اما وقتی با داده های شخصی افراد ما داریم صحبت میکنیم، خب بحث این مدار پیچیده‌تر و مهمتر میشه. ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که ممکنه میلیون ها نفر از افراد کاربران ما دچار اختلال بشن. خب این به نظرم خیلی مهمه. من به شدت روی اطلاعات فردی و اطلاعات شخصی، اونم اطلاعات دقیق فردی، همیشه خودم حساسم. میگم خب شاید یک سرور رو زدنش صرفا بازسازی سرور، بکاپگیری، نمیدونم برگردوندن به چرخه حیاتی باشه و ایجاد حالا دیوارهای آتش و ساختارهای امنیتی جدید. اما وقتی اطلاعات فرد منتقل میشه، یادمون نره که ما داریم راجع به ساختارهای تحلیل داده صحبت میکنیم. تحلیل داده یعنی ساختارهایی که نفر به نفر، فرد به فرد افراد رو شناسایی میکنن و برای اون برنامه ریزی میتونن بکنن و این خیلی مهمه. نباید کوچکترین کوتاهی در این حوزه بشه. ایجاد ساختارهای امنیت چندگانه. ببینید ما توی ساده ترین ابزارهای دسترسی به فضای مجازی مثل پست الکترونیک، مثل شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای امنیت ساز داریم، توی استپ وریفیکیشن داریم، یعنی در واقع فعالسازهای دو مرحله ای داریم، نمیدونم امکان تغییر ابزارهای امنیتی رو داریم. در این ساختار ما خیلی نمیتونیم به مردم بگیم حالا شما بیاید روی کارت سوختتون مثلا یک رمز 8 کارکتری متشکل از حروف بزرگ، حروف کوچیک، سیمبل و عدد بذارید. اینجا تا حد زیادی امنیت در لایه پشت قرار میگیره که خود پرووایدر، خود ارائه دهنده خدمات باید اون رو پیش بینی و ارائه بکنه. و با توجه به که دیتای شخصی الان نشت پیدا کرده، به نظرم باید این حوزه بیشتر حساس باشیم، رو حوزه های ایجاد نارضایتی، منع دسترسی برای مردم و خیلی ساده بگم حتی فروش این دیتا و کلاهبرداری از مردم.
بسیار خوب، متشکرم آقای اسفندی. در مورد صحبت های منگولی نکته دارین؟ هر روز با شما خدافظی کنیم، اگر نکته دارین بفرمایید.
ایشون با صحبت نه آقای منگولی، واقعا با اغلب صحبتشون موافق بودم. نکته این که ایشون اشاره کرد، هم من ابتدای صحبت هم گفتم که الان در مسائل امنیتی دشمن هدفش رو گذاشته برای یکی از نقاط ایجاد نارضایتیه. شما میگید که بعد مسائل تحریم بود، مسائل بود به جایی نرسید، ولی این مسائل مسائلی هست که با زندگی روزمره مردم در ارتباطه. البته ما اگه مشکلات رو میگیم، دلیل برای این نیست گفت بیم که مزیت ها خوبی ها مسائل منکر بشیم، ولی ما نباید تو باده بعض از مسائل به قول خواب نیموز داشته باشیم. اینا رو بعد دغدغه رو داشته باشیم، همیشه یک نگاه یک پله به جلوتر باشیم، اینکه اتفاقات که میخواد بیفته مسئله داشته باشیم. نکنید این یه مطلبی بگم که ایشون هم تاکید کردم، منم گفتم که ما باید مسئله آموزش سواد سایبریم رو در کشور افزایش بدیم. اینکه الان قریب شد میتونم بگم آماری که من شنیدم قریب یک سوم تا نیمی از پسوردهایی که در کارتهای بانکی داره استفاده میشه، کارتهای شماره همین خیلی راحت 4 تا 1 1 2 3 4 یا اصلا خیلی راحت مسئله. ما متاسفانه این مسئله رو باید با زبان خیلی گویا سلیس به مردم آموزش بدیم.
آقای منگولی نکته پایانی.
والا خدمتتون عرض کنم که موضوعاتی که داره تو مجموعه شما بحث جدول هستن که خیلی خوشحالم و تشکر می‌کنم که موضوعات رو باب گفتگو قرار میدید. اما صحبت پایانی من تاکید می‌کنم رو حرف بسیار زیبایی که استادمون تو همین لحظه گفتن. ما نیازمند آموزش امنیت از مفاهیم پایه برای کلیه کاربران هستیم. ما به عنوان رسانه ملی مکلفیم مردم رو با این چارچوب‌ها آشنا بکنیم و تقاضای امنیت باید از فرد شروع بشه. ما اگر در واقع فرد امن نداشته باشیم، جامعه امن نخواهیم داشت. اگر من به عنوان یک فرد، به عنوان یک خانواده ساختار امن خودم رو حس نکنم، چطور میخوام از سازمان، از یک نهاد، از یک مجموعه انتظار امنیت داشته باشم؟ سواد رسانه رو به شدت بهش نیاز هستیم. امنیت شخصی رو به شدت در حوزه سایبر احساس میکنم و متاسفانه با کمال شرمندگی ضعف‌های بسیار زیادی مترتب هست به ما. آیا ما آموزش ها رو در این حوزه گسترش دادیم؟ یه روزی من افتخار میکردم که میذارم صدا و سیمای ما با تمام توان مسابقات رباتیک رو سالی یه مرتبه پوشش خبری میداد و واسم جای تعجب بود چرا صدا و سیما اینقدر به یک مسابقه که سالی یه مرتبه در حد مثلا چند تا دانشگاه برگزار میشه اهمیت داد. بعد دیدم این مسابقات تبدیل به یک بمب انگیزه برای جوانان و نوجوانان شده. امروز که ما داریم صحبت میکنیم، کشور ما در حوزه نرم افزار، مغزافزار و سخت افزار یکی از قدرت‌ها و مرزهای دانش در حوزه طراحی سیستم‌های رباتیکه. این در این بخش ما نیاز داریم شکل بگیره. این چهارچوب متاسفانه، نه به نظر من که خوشبختانه، نیازمند فقط افراد جوان هست در کنار آدمای با تجربه. وقتی ما راجع به تجربه در حوزه سایبر صحبت می‌کنیم، مغزهای جوان ما، دانشمندان جوان ما بسیار موثر هستند. الگوریتم‌های جدید، ساختارهای جدید به شدت نیازمند نوآوری و افرادی هستند که سن و سال خیلی روشون تأثیر نداره. مفاهیم نو هستند. ما به تجربه بزرگوارانی که در این حوزه کار کردن قطعا نیازمندیم، اما پتانسیل بسیار بالایی که در حوزه امنیت سایبر برای جوانان ما وجود داره، به نظرم چیزی که به سادگی نمیشه ازش گذشت و باید ازش استفاده بکنیم. مطمئن باشید این امنسازی علاوه بر اینکه برای خودمون ارزشمنده، درآمدزایی بسیار بالا، بسیار بالا، بسیار بالا در حوزه صادرات خدمات میتونه برای ما به همراه داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای منگولی، ممنون از همراهیتون. از شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
از دانش شنونده با ما همراه باشید، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه. در این برنامه از گفتگوی سیاسی درباره حملات سایبری دشمن داریم گفتگو میکنیم. آقای دکتر زهیر اصفهانی با ما همراه هستن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فضای مجازی. خب آقای اصفهانی، با توجه به مباحثی که صورت گرفت از ابتدای برنامه و همچنین بخشی که آقای منگولی هم به صورت تلفنی با ما همراه بودن، خب اشاره شد یک توانی در کشور هست، از طرفی دشمن هم کار خودش رو رها نمی‌کنه و برای ضربه زدن به انهای مختلف تلاش میکنه که از طریق حملات سایبری برنامه خودش رو به پیش ببره. با توجه به شدت این حملات، افزایش پیدا کردن اینو از حملات، چه باید کرد؟ اون نکته‌ای که شما اشاره کردید، متولی مدیریت این وضعیت چگونه باید باشه و چگونه باید در این عرصه هم یک مدیریتی صورت بگیره و هم فکر میکنم جدایی از سواد رسانه‌ای که هم شما و آقای منگولی هم اشاره کردید، یک فرهنگ سازی عمومی هم نیاز هست در این زمینه برای مراقبت. در این بخش هم بفرمایید.
نکنه اگه بخوام دو جنبه این قضیه نگاه کنیم، یه سری جنبه عمومی قضیه است، همون در مثلا مردم عادی، جامعه، همه ما. وقتی الان کاربرای اینترنت در کشور 82 میلیونیمون قریب به حدودا نزدیک به 73 میلیون کاربر اینترنت، حالا تو آماری که تو داریم، شما الان شنوندگان عزیز برنامه میتونن قشنگ حس کنن که الان حتی در تا کودکان 3-4 ساله ما دارن از اینترنت استفاده میکنن، به خصوص حالا این قضای کرونا با فضای مجازی بیشتر متاسفانه یا خوشبختانه مواجه کرد قضایا رو. من اعتقاد دارم که مسائل ها درسته، الان من در چند سال اخیر مشاهده کردم که در دروس دبیرستان درس سواد رسانه داره تدریس میشه باشه، ولی من اعتقاد دارم اینو باید از سنین پایین شروع کرد. حتی من در سنین همین دبیرستان بچه‌ها رو بعد با این مسئله چون این کلاهبرداری اینترنتی که داره استفاده میشه، لکن من مدل مختلفش رو گفتم با ابزارهاش و فیشینگش و مسائل، چرا الان باید این اتفاق بیفته که دوست عزیزی که مثلا که عزیزان بنده که استاد دانشگاه هست پارسال تعریف میکرد که ازش کلاهبرداری کردن 5 میلیون تومان از همین دستگاه آورباک و مسائل. خب این چرا باید اتفاق بیفته؟ من در مسائل سایبر خیلی تاکید دارم که از سنین پایین باید این قضایا آگاهی سازی بشه، اهمیتش این که الان در سال 2021 بسیار بسیار زندگی ما عجین شده با این مسائل، به گونه ای که اصلا شاید شما لحظه ای از زندگی نتونی شما تصور کنید که بتونید از این مسائل دور بمونید. اما آگاه سازی در کنار اون در رسانه ملی، در رسانه ها، خبرگزاری ها، در کار ژورنالیستی بسیار بد صورت بگیره. بسیار من یه کلیپی رو حدودا چند سال پیش هست، مال دسامبر سال 2018 بودم، مال 21 آذر سال 2007، خیلی جالبه. نکنید بالاترین مرکز در ایالات متحده آمریکا که حتی میتونه از نهادهای خصوصی بازخواست کنه، 5 تا کمیته جانبی سنای آمریکاست. یه کلیپی هست که من اگر حالا جا رادیو هستش، من خیلی دوست دارم که دوستان در سیما، حالا آقای مدقق در شبکه خبر خیلی برنامه جدیدی حالا از رویکرد سینماییشون اومدن، هنرشون به سمت مسائل خیلی برنامه جالبی هم دارن میسازن، حتما این کلیپ پخش بشه. من اینجای صدا سیما بودم و این کلیپ شد هر هفته پخش میکردم. آقای بیشار در سال 2018 که یک هندی تبار هست که در اون موقع مدیر اجرای گوگل هست که الان منصوب شده به خود مسئول کل گوگل شده، مدیر عامل گوگل شده، ایشون و سناتورهای آمریکا کمیته اطلاعات آمریکا اینو احضار کرده. تو اون فیلم مال ما هم نیست، میگه آقا شما در اینترنت چیکار میکنید؟ جالبه، ایشون قشنگ با همه که سعی میکنه از مسائل فرار کنه، از پاسخگویی فرار کنه، اونجا دیگه نمیتونه دروغ بگه، اونجا نمیتونه دروغ بگه، قشنگ اشاره میکنه که ایشون به گوگل به همه اطلاعات حساب کاربری شخصی افراد، ایمیل ها، اسناد ها، جی پی اسشون، همه چیزشون، حتی گوگل اوکی گوگل که از شما میتونید صدا رو ضبط کنید. بعد جالبه که میگه ما اینو ذخیره میکنیم ولی نگاه نمیکنیم. بعد جایی سناتوره میگه من واسه مردم آمریکا احساس ترس میکنم. بعد میگه یه نکته آخرم به گوگل میگه که این سناتور آمریکایی میگه 85% درآمد گوگل از فروختن این اطلاعات داره به دست میاد. این باید هشدارسازی جامعه ما بشه، بسیار انجام بشه مسائل. این که الان متاسفانه وقتی حملات سایبری اتفاق میفته معمولا سه تا عامل توش هستش: ترس هست، مشاهده هست، آسیب پذیری. خیلی بسا منفعل برخورد میکنه با این مسائل. اما نکنید دشمن خود از چند مسیر انجام میده، یا مثلا حملات سایبریشو فعال ضربه میزنه، یا حملات انجام میده اطلاعات جمع میکنه به صورت خاموش برای مواقعی که باید استفاده کنیم. من میخوام بگم که این باید حساسیت در جامعه بره بالا که اگه مردم احساس کردن در گوجه اتفاقی داره در مسائلشون بده، اینو حتما با متخصصشون انجام بدن. ولی در کل باید ضریب نفوذ رو ما در کشور ببریم بالا در مسائلی که دشمن میخواد این مسائل نفوذ کنه، و اطلاع از بر مواقعی که اتفاق میفته اطلاع رسانی به مواقع خیلی خوبه. من اینو حالا بنگولی رو فرمودن، من خیلی مختصر تاکید کنم، به خصوص روی کرده جدید رسانه ملی، به خصوص در مدیریت جدید که آقای جبری تشریف بودن، که خب ایشون یک فردی هستن که از واقعا از خاک و جون و همه چیزشون از همین صدا سنن با رسانه کاملا عجیب، آره واقعا از همه چیز کامل ایشون عجین شده هست. ما مسائل رسانه خیلی قشنگ، هم از مسائل کارکردهای امنیتیش، اطلاعاتیش، فرهنگیش خیلی ایشون واقع هستن، خیلی مسائل خیلی خوبی انجام داد در قضیه همین قضیه مشکل سایبری که اتفاق افتاد در مسائل بنزین. این اطلاع رسانه به موقع بسیار خوب جلوگیری میکنه از آسیبایی که در جامعه یا در سطح عمومی اصلا مردم خود به وجود بیاد.
از منظر نهادهای دولتی و نهادهای هم امنیتی و هم اطلاعاتی برای خنثی‌سازی این تهدیدات و مقابله با این تهدیدات چه اقداماتی باید انجام بشه، چگونه باید این مسئله مدیریت بشه؟
من اعتقاد دارم که نکنید، من در صحبتم اشاره کردم، متاسفانه زیاد توجه نمیشه به این مسائل. حالا ما تو مردم عادی جامعه رو میگیم، سازمان ها چرا؟ شما همین الان یک مروری بکنید در چند سال اخیر، حالا من اسم بانک های خاصی نمیخوام بیارم، هر مدتی یک اتفاقی افتاد، در فلان بانک اطلاعات لو رفت، در فلان بانک اطلاعات مردم هک شد، خب اینا